عرض کنم که اولا یادآوری کنم جلسه بعدی کلاس شد چندم فروردین؟ 20 فروردینه ها؟ اولین پنجشنبه بعد از تعطیلات. خب چه عالی شد. 20 فروردین، شب تولد از زهرا. خیلی پس جلسه بعدی کلاس ما 20 فروردین. این اولا، همون ساعت 3:30 طبق روال خود. نکته بعدی من به هر حال نمیرسم این بحث اونجوری که دلم بخواد تموم بکنم، مجبورم کاتش بکنم. فقط یک موضوع رو میگم که دیگه این بحثا رو واردش نشم. بعد از بحث تقوا من میخواستم که یک کمی هم درباره بحث نماز با شما حرف بزنم، چون در این آیه میفرماید که وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واستبر علیها به صلات واستبر علیها لا نسألوک رزقا نحن نرزقک و العاقبت للتقوا. خب میخواستم بعد از اینکه باب بحث درباره تقوا رو بستم یکم بیان درباره نماز باهاتون صحبت کنم. این کتابم آورده بودم که یک ریفرنس هایی بهش بدم، کتاب آداب و صلات امام خمینی رو. و از همین الان بهتون میگم اگر هنوز از میان شما کسی هست که این کتاب رو نخونده به دقت، حالا یا این کتاب یا اقلن یا اقلن اون کتابه، ببخشید چرا اینجوریه، یا اقلن اون کتاب سر و صلات امام خمینی و اگر کسی هست که هنوز نخونده توصیه میکنم به خودشم شده ایدی بده و این کتاب رو، خب دیگه حالا من بحثم رو ادامه میدم، به خودشم اگر شده ایدی بده و این کتاب رو بخونه. میخوام یه جورایی بگم که این کتاب هنوز خونده نشده باشه برای بعضی از شماها یه جورایی نقطه ضعف بزرگیه، خیلی بزرگ. حالا انشالله ما هم یه اشاره هایی به این کتاب میکنیم و بعضی مطالب رو از این کتاب نقل میکنیم. من میخواستم یک بحثم درباره نماز باز کنم، بدم نشد بذارید در آغاز این جلسه درسمون در سال 94 در این باره کمی بیشتر صحبت کنید. بعد میخواستم بر حسب روایات قدسی که وجود داره یه جنبندی بکنم سبک زندگی دینی رو، حالا نه سبک زندگی معنای دقیق و جزئیش رو، ولی برخور شیوه زندگی مبتنی بر دین، مبتنی بر تقوا و نماز رو که شیوه زندگی پیامبر بوده. حالا میخواستم این روایت رو براتون بخونم و میخونم، هم از خود المیزان از رو براتون میخونم، ولی حالا نقل میکنم چیز مهمی، یعنی چیزی نیست که بخوام حالا خیلی آب و تابش بدم. ولی میفرمود وقتی که پیامبر به خانوادش یاد داده بود، به اهل بیتش یاد داده بود که وقتی در زندگی دچار مشکلاتی میشن نماز رو بیشتر بخونن و به نماز بیشتر توجه کنن. همین مشکلات معیشتی و همین مشکلات زندگی، پروژتون عقب افتاده، چه میدونم معیشتتون مشکل داره، خونه میخواید، فرزندانتون مشکلی دارن، چیکار میکنید تو زندگیتون؟ پیغمبر به خانوادش یاد داده بود که در این موارد نماز بیشتر بخونه و به همین آیه تمسک میکرد. میگفت خداوند فرموده که وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. میگفت خدا به من دستور داده که من به خانوادم دستور بدم، به اهلم، به یارانم، به اونایی که زیر پرچم منن، زیر سقف منن، به اونا دستور بدم که نماز بخونن. به من دستور نداده، به من خداوند نگفته که به اونا دستور بدم که فرزند تلاششون رو بیشتر کنن یا برنامه‌ریزی‌هاشون رو بیشتر کنن. نه، اینو به من دستور نداده. اینا اگرم باشه همه از تو دل نماز در میاد. تلاش بیشتر و برنامه ریزی که از دل نماز در بیاد، مبناش اون باشه، فلسفهش اون باشه، اصولش اون باشه، اون ممکنه به جایی برسه. ولی خدا به من گفت، پیغمبر میگفت، خدا به من گفته من به خانوادم دستور بدم و امر اهلک بالصلات و صبر علیها، خیلی هم جدی بگیرم نماز رو. نماز. حالا نشد دیگه، توفیق نشد، من بعدی از این روایات رو بخونم و بعد ببینیم که چند تا حدیث قدسی خیلی خیلی خواندنی و زیبا براتون آورده بودم، براتون بخونم در همین موضوع. چه حالا دیگه همه اینا رو میگذاریم برای اولین جلسه درسمون در سال 94 که انشالله بحثای قشنگی هم هست، مناسبت بیشتری هم داره با فصل بهار و شروع یک سال جدید و یک زندگی جدید. این خیلی مهمه که ما بتونیم انشالله شروع با شروع سال جدید زندگی جدیدی رو برای خودمون شروع کنیم. حالا انشالله در این باره من بعداً بیشتر با شما صحبت میکنم، اما الان اجازه میخوام که فقط یک نکته رو اینجا به شما بگم در موضوع تقوا و بحث رو با یه جمع‌بندی به پایان ببرم. خب پس مسئله محرم و نامحرم برخلاف ظاهرش که ممکنه به نظر ما بیاد که اینقدر هم بحث مهمی، یعنی ما پاس کردیم، من به نظرم میاد نخیر، اصلا هم اینجوری نیست که ما پاس کرده باشیم به این راحتی ها. و باید این موضوع رو خیلی خیلی جدی بگیریم در زندگیمون، خیلی خیلی جدی بگیریم. من دیگه در این باره صحبت نمی کنم، فقط به شما میگم که تا جایی که من میفهمم این خطر حتی آدمهایی که در مقایسه با معدل ممکنه خیلی 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 خوب به حساب بیان و به طور جدی تهدید طرف میبینید چادر هم داره، حجاب هم داره، ولی برای اینکه تو محل کارش، خیلی بذارید راحت حرف بزنم، برای اینکه تو محل کارش زیبا به نظر بیاد از هیچ چیزی دریغ نمیکنه. اینا شوخی نیست، اینا را اصلا شوخی نگیرید. تو محل کاری که به هر حال در محیطی هستش که نامحرمان هم وجود دارند، اینو اصلا شوخی نگید. این مسائل خیلی زیاده و خلاصش هم همونه که امروز در این دهکده جهانی استانداردهای ما رو به نزول داره میره. گاهی اوقات استانداردهام داره رو به نزول میره و طرف گاهی اوقات یک استدلال بسیار شیطانی میکنه و مثلا میاد میگه که خب من که از خیلی ها بهترم، من که چادر سر میکنم، من که نماز میخونم، راستم میگه، ولی اشتباه کرده، متوجه نیست اون حقیقت عمیق دینی رو که در رابطه با عبادت خدا که تو نباید خودتو با کسی مقایسه کنی. اگر هم میخوای مقایسه کنی باید با بالاتر از خودت مقایسه کنی، این دستور اکید دینه. در امور دنیوی خودتون رو با فرودست خودتون مقایسه کنید، در امور معنوی و دینی خودتون رو با فرادست خودتون مقایسه کنید، خودتون رو با امام خمینی مقایسه کنید، خودتون رو با پیغمبر، با امیرالمومنین مقایسه کنید، خودتون رو با عرفای بزرگ مقایسه کنید، خودتون رو با فیلسوفان بزرگ مقایسه کنید، اگر هم میخواید بکنید. ولی من میخوام بگم اساسا مقایسه غلطه، اینه اون مقالطه شیطانی، خیلی هم مقالطه خطرناک و درنده‌ایه، خیلی درنده است. این طرف به راحتی از استانداردهای خودش عقب میفته و تازه فکر میکنه چقدرم خوبه. خوب دقت کردی چی شد؟ فکر میکنه چقدر خوبه چون خودشون مقایسه میکنه با فرودست خودش در اینجور مسائل، از استانداردهای خودش هم عقب میفته چون باز خودشون مقایسه میکنه، در حالی که نمیدونه در عبادت رکنی جز خدا و بندش وجود نداره. معنی توحید ربوبی اینه، تو فقط با خدا سر و کار داری، تو اصلا در مقام نیستی خودتو با کسی مقایسه بکنی. اولا من قاسه، بگید اولا من قاسه از شیطان، اولین کسی که مقایسه کرد خودشو با دیگری شیطان بود. وقت ما هم همینجوری اسیر دست شیطان میشیم یعنی خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، مقایسه درستی هم میکنیم، درست همون جوری که شیطان هم مقایسه درستی کرد، گفت انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من تین. چیزی که اشتباه شیطان این نبود که انسان از تین نیست، حتی اشتباهش این نبود که انا خیر منهم بالفعل، بالقوه که نبود مطمئنا، انا خیر منه بالفعل حتی اینم اشتباهش نبود. بارها تو بحث سوره طه گفتیم اشتباه شیطان چی بود؟ این بود که اونجایی که امر خدا وجود داشت خودش رو با دیگری مقایسه، یعنی کسی دیگه ای رو در رابطه خودش با خدا وارد کرد. اونجایی که دستور خدا آمده بود که این کارو بکن امر کرده بود خدا دیگه، شیطان عنصر سومی رو وارد کرد توی مسئله و اینه همون خطای بزرگ شیطان. وقت ما هم درست به همین خطا مرتکب میشیم، خودمونو مقایسه میکنیم با دیگران، مقایسه درستی هم میکنیم و ازش نتیجه شیطانی میگیریم. گرفتی طرف منو؟ اینه قضیه. من میتونستم و میخواستم که خیلی درباره این موضوع بیشتر صحبت کنم و حالا دیگه فرصت نیست و منم این بحث رو ادامه نمیدم. از شما میخوام که این موضوع رو جدی تر بگیرید و در زندگی خودتون، در زندگی اطرافیان جدی بگیرید. اینو از این جهت مثال زدم تا بهتون بگم در اون چیزی که فکر میکنید آقایون و خانوم ها همه تون، بله من میدونم حالا این درباره خانوم ها میگین، درباره آقایون هم اینطور، شماهایی که اینجا نشستید در مقایسه با معدل آدم های کره زمین رو ولش کن، در مقایسه با معدل آدم های ایران رو هم ولش کن، تهران رو هم ولش کن، همین خیابون جردن در مقایسه با اونام شما حساب بکنید، واقعا هر کدومتون مثل فرشتگان مقرب خدا میمونید. ولی این چه ربطی داره؟ اصلا این مقایسه یعنی چی؟ باید بشید از سابقون از سابقون، هی باید سبقت بگیرید در این مسیر. حالا میاد میگید که خب من که نماز میخونم، من که دوست دختر نداشتم، مثلا من که علم، من که بل، مثلا میگم این اصلا اینا این همون خطای اینا. از این جهت مثال زدم تا بگم در اون موضوعی که احتمالا ما فکر میکنیم، خوب گوش کنید حرف منو، اصلا این جوهره حرف منه، در اون موضوعی که احتمالا ما فکر میکنیم خیلی بعضمون خوبه و خوب پاس کردیم و خیلی از دیگران بهتریم، یه ذره دقت کنیم ببینیم در همون موضوع بسیار گرفتاریم. حالا اون موضوعی که خودتونم اعتراف دارید که بعضتون خوب نیست، ببینید در چگونه است. گرفتی درز منو؟ مایی که اینجا نشستیم، دخترانی که اینجا نشستن، خانومهایی که اینجا نشستن، در مسئله حجاب خیلی وضعشون عالیه در مقایسه، در مسئله روابط محرم و نامحرم خیلی وضعشون عالیه در مقایسه. ولی مشکل اینجاست که اصلا مقایسه اینجا همون خطر بنیانیه. مقایسه یعنی چی؟ مقایسه میکنید استاندارد خودتون رو میارید پایین، استاندارد خودتون میارید پایین، در محب در مسیر انحطاط قرار دارید. اینه ماجرا، اینه ماجرا. بعد کم کم میبینید که اتفاقاتی از افراد سر میزنه که چند سال قبل اصلا باور نکردنی بود، حتی برای خودش باور نکردنی بود. ولی سر میزنید. من دیگه بذارید مثال نزنم، ولی من اگر به چشم خودم ندیده بودم این مصیبت رو دربارش حرف نمی زدم. فرقی نمی کنه، هممون، آقایونم همینجور، خانم هم همینجور، کم کم از کارمون کم میذاریم، از شغلمون کم میذاریم، کم کم آلوده به لقمه حرام میشیم، کم کم با توجیهاتی حتی ممکنه آلوده به رشوه بشیم، آلوده به هزار چیز بشیم، همش هم با همین استدلال، خب من چاره ای نداشتم، همم که این کارو میکنن. چاره ای نداشتم یعنی چی؟ همه استدلالاتی که میگه چاره ای نداشتم تش برمیگرده به اینکه میخواستم روزی به دست بیارم. یعنی این آیه رو نفهمیدیم دیگه، که لا نسألو که رزقا، کی به تو گفت اصلا بری روزی به دست بیاری؟ نحنو نرزقک، ما قرار بود به تو روزی بدیم. وقت تو برای اینکه بری روزی به دست بیاری، که اصلا من بهت نگفته بودم برو روزی به دست بیار، بلکه گفتم کار تو نیست روزی، کار من روزی دادن. وقت تو با این بهانه که میخواستم روزی به دست بیارم میری کاری میکنی که من گفتم نکن. اینایی که برای خودشون توجیه میکنن که رشوه میدن، کار غیر قانونی میکنن، کار غیر اخلاقی میکنن، نماز خونم هستن، دروغ میگن، حالا دروغ کوچولو چه فرقی میکنه؟ مجبور بودن دیگه. مجبور بودم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که دلم میخواست به دست بیارم به دست نمیارم، یعنی همون روزی. کی به تو گفت بری روزی؟ دنبال روزی هستن. این ورقه هست. من در اون چیزی که فکر میکنیم هممون عالی هستیم و کیلومترها جلوییم برای شما مثال زدم تا بدانید تو اون چیزایی که میدونیم عقب هستیم وضعمون چجوریه. اون وقت شاید موضوع تقوا رو به معنی به لو کلاس ترین معنیش، به لو لول ترین معنیش شاید جدی بگیریم. همون تقوای پرهیز، آقا کاری که نباید بکنی نکن تو زندگیت، به چیزی که نباید نگاه بکنی نکن، خنده ای که نباید بکنی نکن. رفتاری که نباید بکنی نکن، دروغی که نباید بگی نگو، بی حرمتی که نباید بکنی نکن. این از اون خطر. بعد خواستم از دومین پدیده برای شما یاد بکنم و فکر بکنم، اونم پدیده رسانه است. خواهران برادرانم، عجیب نیست اگه کسی بگه دنیای رسانه امروز اساساً دنیای بی‌تقواییه. کار رسانه اگه از من بپرسید، بخشی از کار رسانه های ما این شده که اصلا سخنچینی میکنن، خودشونم میدونن دارن سخنچینی میکنن، نمامی میکنن، این حرفو از این ور میدارن، تازه پروبالش هم میدن، منتشرش میکنن، هزاران نفر ببینن، آبروی همه رو تحت فشار قرار میدن، وضعیت بسیار نگران کننده ای برای سخن گفتن پدید میارن، تهمت چه بخوان چه نخوان واردش میشن. این قضیه رو شوخی نگیرید، مسئله رسانه ها رو. بذارید من چند نمونه به شما بگم، مثال بزنم. آقا مثل آب خوردن، حالا رسانه یا غیر رسانه، مثل آب خوردن میایم افراد رو گاهی متهم میکنیم به خیانت. بابا جان آخه تو میفهمی خیانت یعنی چی؟ خیانت به همین راحتی افراد رو متهم میکنیم به دزدی. من مثالای دیگه‌اش رو زدم جلسات قبل، الان دیگه واردش نمیشم. بابا جان یه مقداری باید حد نگه داشت، باید تقوا داشت. بذارید من چند نمونه برای شما بگم. یه ماجرای چند وقتی، چون دیگه از تب و تاب افتاده، من مخصوصا ماجراهای از تب و تاب افتاده رو ترجیح میدم بگم. در شورای شهر تهران یه خانومی پیدا شد به نام الهه راستگو، رای داد به قالیباف، و به خاطر اینکه رای داد، خب قالیباف انتخاب شد، یادتونه دیگه قصه رو، با اینکه مثلا جزء اصلاح طلب بود، رای داد به قالیباف، انتخابم شد. حالا چه فوشایی بهش دادن و اینا بماند، من کاری به اون قسمتش ندارم، اونو میگیم حالا عصبانی بود فوش داد دیگه، حالا و اون بگذریم از این قضیه. همین چند وقت پیش یه آقای بلند میشه میره بدون اینکه حتی با شورای شهر موضوع رو مطرح کنه، به این خانم الهه راستگو تهمت میزنه که این میلیارد ها تومن دزدیده. رئیس شورای شهر میاد میگه کجا، معاونش میاد میگه که آقا طبق قوانین شما اگه فکر میکنید تخلفی رخ داده مکتوب بنویسید بررسی کنیم تو همون شورای شهر. یکی میاد بهش میگه آقا این حسابی که این خانم راستگو میگه دستش بوده و میلیاردی ازش دزدیده، این حساب اصولا دو امضا است، امضای دوم یکی از رفقای خودته. باز دوباره میره تو مطبوعات این موضوع رو تکرار میکنه طرف. برای چی؟ باز سه باره تکرار میکنه، چهار باره تکرار میکنه. یکی دیگه میاد بهش میگه بابا در زمان رئیس سابق شورای شهر که از رفقای خودت بود آقای مسجد جامعی، همین روال بود، همین حساب بود، همین وضعیت بود، اینم داره همین کارو انجام میده. بله یه پولهایی در اختیارش توی حسابی، ولی همون روال داره انجام میده، تو چی داری میگی؟ تا آخرش این خانم مجبور میشه بره شکایت کنه به دادگاه. شکایت میکنه به دادگاه. بعد از 10 روز 12 روز کم کم دیگه احضاریه میاد. حالا رفقاش میرن دوباره شروع میکنن به وساطت که یه جوری این شکایت رو پس بگیرید. اینا اگر بی تقوای نیست اسمش چیه؟ شما من بگید. برید دیگه، موضوع اینقدر ارزش نداره که من کل ماجرا رو کامل براتون تعریف کنم. برید ببینید، برید از اون قسمتی که قدر متیقن قضیه است شما موضوع رو بررسی کنید. قسمت‌های شوپناک رو ولش کنید، نص قضیه رو بررسی کنید. همون حرفی که رفقای خوده، همون آقایی که اومد وساطت کرد گفت آقا اگه میشه این شکایت رو پس بگیر. برید حرف همون رو حجت بگیرید. یه مثال زنده تر بزنم. بابا جان استان خوزستان ال شد بل شد، ریزگرد اومد، چه شد چه نشد. نماینده دولت وزیر بهداشت بلند شد رفت اونجا. حالا یه عده‌ای به دلایل سیاسی برای اینکه مثلا با خانم ابتکار بدن، من کاری ندارم مثلا به هر دلیلی، شروع کردن به ایراد گرفتن که تو که رئیس محیط زیستی چرا پا نمیشی بیای یه سری بزنی اصلا به مردمی که به تعبیر خودشون شب میخوابن صبح خاک رسمن تو گلوشونه، خاک بیرون میدن، گل بیرون میدن از تو گلوشون. بیا یه شب پیش اونا بخواب اصلا، بیا ببین چه خبره. حالا کاری به اینش نداریم. این صحبت ها ادامه پیدا میکنه. بعد مشاور این خانم ابتکار، مشاورش میاد عکس العمل نشون میده. ببینید عکس العمل چی نشون میده. میگن که آقا چرا خانم ابتکار نیومده؟ حالا اونم تحت فشارش گذاشتن و اینم بی تقواییه. اونم میاد عکس العمل نشون میده، میگن بهش میگن که چرا پس آقای هاشمی اومده؟ جواب میده، میگه که خب معلومه هر جا که دوربین باشه آقای هاشمی هم هست. کاش فقط اینو میگفت. بعد ادامه میده، میگه اصلا آقای هاشمی برای چی بلند شده اومده؟ اون متخصص چشمه، اون برای چی بلند شده اومده تو این قضیه؟ حتی حواسش نیست که اون نماینده ویژه رئیس جمهوره، نماینده ویژه دولته که اعزام شده به منطقه خوزستان. آخه بابا، من دقیق ترش هم براتون بگم. بعد ادامه هم داده، میگه آقای هاشمی خودشون نخود هر آشی میکنه. اینا رو به رسانه ها میگه و واقعا من متاسفم، نمیدونم برای کی بیشتر متاسف باشم، برای اونی که اینجوری حرف میزنه یا برای اون رسانه ای که این موضوع رو منعکس میکنه. حالا بابا اینم یه مزخرفی گفت. تو رو خدا نگاه کنید، مشاور خانم ابتکار میاد میگه بله اصلا آقای هاشمی شده نخود هر آش، هر جا دوربین باشه ایشون هم هست. بعدم میاد میگه که من اصلا حدس میزنم دخالت های بی جای آقای هاشمی باعث شده خانم ابتکار نره خوزستان. این اسمش چیه؟ شما نمیدید اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ در همه طرف هم هستا. من اون دفعه یه مطلبی گفتم راجبه معاون اول احمدی نژاد. حالا بذارید مطلب رو کامل کنم. یه مصاحبه‌ای کرده الیاس نادران که به نظر من آدم راستگوییه. یه مصاحبه‌ای کرده الیاس نادران با مجله پنجره، یکی از اون شماره‌های قدیمش. اگه تونستین این مصاحبه رو بخونید. میگه من به خاطر اینکه انتقاداتی داشتم به رحیمی سر همین جور قضايا، میگه اگر بدونید چیکار کردن با من. بعد اومدن مصاحبه کردن، تو رو خدا نگاه کنید، اومدن مصاحبه کردن، بله نادران، اینهایی که دیگه ما میبینیم تو رسانه ها، میخوام بگم رسانه ها معدن بیتقوایی، حواستون جمع کنید. این خب ما دیدیم خوندیم دیگه که بله همون موقعی که نادران داشت گیر میداد به بعضی از مسائل، به هر حال داشت انتقاد میکرد، آمدن گفتن که بله الیاس نادران اصلا تو کار بساز و بفروشیه، اینم مدرکش، مدرکم رو کردن. بعد قضیه بررسی شد، معلوم شد بساز بفروشی آقای نادران این بوده که یه خونه قدیمی داشتن، با پدر خانومش هم شریک شدن، خونه رو کوبیدن، 4 طبقه ساختن مثل همه آدم ها. اسمش شده بساز بفروشه، اینم مدرکش. ببینید حالا خود مصاحبه نادران رو بخونید، ببینید چه وضعیت وحشتناکیه. باز بذارید من مثال بزنم برای شما. ها یه مثال بزنم، واقعا من تأسف خوردم از این قضیه. این وکیل مهدی هاشمی اومده بلند بلند جای رسانه ها میگه که آقا در قضیه استات اویل، که حالا همه تون چون قصه رو میدونید من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، قضیه استات اویل که مشهور بود به این که مهدی هاشمی توش رشوه گرفته، که حالا من نمیدونم واقعا گرفته یا نگرفته، میاد میگه آقا استات اویل اصولا پرونده ای نداشت. این مطلب رو اگر بیشتر از 10 بار این وکیل مهدی هاشمی نگفته بود من واقعا عصبانی نمیشدم. بیشتر از 10 بار گفته که آقا در خارج مسئله استات اویل بررسی شد و کلا تبرئه شد ماجرا. احمد توکلی دیگه تای قصه رو به شما نشون داد دیگه، برید بخونید دیگه کجا تبرئه شد. تمام هیئت مدیره و مدیر عامل استات اویل برکنار شدند. دادگاه بررسی کرد، حکم داد، ولی حکم تعلیقی داد. چون استات اویل جریمه پرداخت، عین اسنادش این جدایی که اون همون جدایی که بهش استناد میکنه، چون حالا جریمه پرداخت، حکم رو دادگاه برای اعضای استات اویل، برای خود شرکت استات اویل تعلیق کرد. یکی داره این وسط دروغ میگه رسمن، اقلش اینه دیگه، حالا من نمیدونم کی، ولی مثل آب خوردن یکی داره این وسط دروغ میگه. اسمش هم فقط اینه که احمدی نژاد دروغگو بود. البته اونم غلط کرد اگر دروغ گفت. ولی شما ببینید ما در چه وضعیتی به سر میبریم. من حالا دیگه به حرفای رفیق جونجونی مهدی هاشمی دیگه استناد نمی کنم. همون نیکاهنگ کوثر که اینجا کاریکاتوریست بود و خیلی چیزا می نوشت و می کشید و بعدم رفیق صمیمی مهدی هاشمی بود، بعدم رفت خارج، به دلایل درگیر این قضیه شد، ناچار شد در بعضی دادگاه‌ها در خارج شهادت بده، اونجا بالاخره مجبور بود چیزایی رو بگه. حالا اونم نه، بالاخره یکی این وسط داره بدجوری دروغ میگه. آخه دروغ گفتن به این شکل بی تقوایی نیست پس چیه؟ و امان از دست این رسانه ها، رسمن شما رو در موقعیتی قرار میدن که برای دفاع از آمانت مجبور میشه میخوای دروغ بگی. فرقی نمی کنه از کدوم جناح، واقعا فرقی نمی کنه از کدوم جناح. من نمونه های متنوعی از اینجور بی تقوایی های محرز آورده بودم که به شما بگم و مخصوصا به خودم و به شما هشدار بدم، که شماها دیگه خیلیاتون دارید به سنینی میرسید که آدمهای مهمی به حساب میآید، قدرتهایی پیدا میکنید. مراقب باشید خواهرانم برادرانم، گاهی با یه دروغ میشه رتبه شغلی رو بالا برد، با یه دروغ، با یه بی‌تقوایی میشه موقعیت دنیایی رو تقویت کرد. ولی یادتون باشه هر جا که کاری میکنید که خدا گفته نکنید، که به ازای اون موقعیتی به دست بیارید، این دارید دنبال رزق میگردید، چون هرچی به دست بیارید رزق شماست دیگه. و این یعنی همین آیه نا نسألو که رزقا، کی به تو گفت دنبال رزق بری که به خاطرش دروغ بگی، به خاطرش بی‌تقوایی کنی، به خاطرش چیزی که نباید امضا کنی، به خاطرش گرفتار رسانه ها بشی، به خاطرش حرف حق نزنی؟ کی به تو گفت دنبال رزق بری که به خاطرش این همه مصیبت سر خودت و دیگران بار بیاری؟ کی به تو گفت؟ من اینو بذارید ساده بگم، صمیمانه بگم. خب شما میدونید من یه چند سالیه همزمان با دهه فجر دعوت میشم به یه محفلی که همین فیلمای جشنواره رو نشون میده و از زاویه دیگه‌ای بررسیش میکنن و گاهی هم یک جایزه میدن و این حرفا، و اونام به حد خودشون سعی میکنن به هر حال انعکاس رسانه‌ای داشته باشند و بچهای بسیار متدین و دوست داشتنی هم هستن، واقعا بچهای دوست داشتنی هستن. تو همین اختتامیه 2 سال گذشته، امسال و سال قبلشون حاتمی‌کیا هم بود، خیلی های دیگه هم بودن. اسم حاتمی‌کیا رو بردم، خیلی خوبه. ببینید چه رفتاری در رسانه ها بعضی ها با این میکنن. اسمشون هم اخلاق مداریه. احمدی نژاد رو متهم میکردن به این که خلاف برخی، برخی رفتارش خلاف اخلاقه. ببینید چه شانتاژی، چه شانتاژی، چقدر دنیای اهانت، چقدر جبسازی علیه حاتمی‌کیا به وجود میارن. برای اینکه چی؟ برای اینکه مثلا اومده گفته قاسم سلیمانی یکی از اسطوره های زندگی منه، یکی از ایدئال های زندگی منه، قهرمان زندگی منه، بهش افتخار میکنم. خب خب قهرمان همون باید باشه، اون سردار جنگ ماست. ببینید چه بساطی سر این مرد در آوردن، یا سر دیگران، یا سر دیگران. پای درد دلای بابک حمیدیان بشین ببینید به خاطر بازی تو فیلم چمران چقدر تحت فشارش گذاشتن. اینا همه ادعا میکنن احمدی نژاد ال بود بل بود چون اخلاق نداشت. حالا تو داری؟ اینا رو نمیگم که احمدی نژاد رو تطهیر کنم یا اینها رو محکوم کنم، اینا که تکلیفشون همه معلومه. اینا رو دارم به خودمون میگم. من تو این جشنواره میدیدم را به راه، حالا یا را به راه یا را بی راه، چه میدونم، هی میومدن منم چون ریشم کمی سفید لابوت، هی میومدن از منم سوال میکردن راجع به این فیلم نظرت چیه، ال به این حرفا. من تازه دارم گاهی میفهمم که رسانه چقدر میتونه خطرناک باشه. چقدر میتونه خطرناک باشه. چقدر میتونه انسان رو به بی‌تقوایی بار بیاره. چقدر شهامت میخواد که آدم بگه آقا جان من درباره این فیلم نظری ندارم. همین. بذاری مثال ساده بزنم. واقعا بذاری مثال ساده بزنم. آقای رئیس جمهور میره درخت میکاره، میره این ور میره اون ور، خیلی خوب کار خوبی هم میکنه. واقعا چرا این انتظار وجود داره که رئیس جمهور یا آقای وزیر یا هر جا میره یه سخنرانی هم بکنه؟ این سخنرانی ها تومنی چند میارزه خدا وکیلی؟ خب برو تو حرف گوش بده. چه من چه نوزی میداره سخنرانی کنی برای مردم؟ چی میگی حالا تو این سخنرانی؟ بله درختکاری خیلی کار خوبی است. دیگه بالاتر از این که نمیگی. اینا فشاریه که رسانه ها میارن تا افراد رو به سمت بی‌تقوایی ببرن. تازه اینا قسمت های خوب قضیه هست، اینا قسمت های قابل تحمل قضیه هست. دو طرفش هم اینجور. برخی از تعبیراتی که رئیس جمهور ما آقای روحانی درباره برخی از مخالفان سیاسی خودش به کار میبره، اگر بی تقوایی نیست پس چیه؟ پس چیه؟ دیگه من نه من حوصله دارم نه شما حوصله دارید که این تعابیر رو بگم. همه اون طرفش هم همینطور. یادم نمیره واقعا یک جایی بود که خیلی بدم اومد. آقای احمدی نژاد داشت جلوی تلویزیون سخنرانی میکرد. بعد زمانی بود که با قالیباف خیلی مشکل داشت. جلوی تمام دوربین‌های تلویزیون لگد زد به این آسفالتی که زیر پاش بود. گفت ببینید این آسفالت سرد ریختند اینجا، مثلا ضایع کردن. چقدر احمقانه. حالا من تایی احمق نگویم خیلی تصور کنید اگه جمهوری کشور دارید لگت میزنه به آسفالت، میگه ببینید اینا همه الان این آسفالت سرد و ریختن خراب شده به درد نمیخوره. بابا حالا حبته اون غلط کرد، اونم بی‌تقوایی کرد، تو هم بی‌تقوایی کردی، همه اون بی‌تقوایی میکنی. خدا رو در نظر نداریم اینجوری حرف میزنیم. خجالت میکشیم وقتی میان میکروفون رو جلوی بنده میارن استاد نظر شما درباره این فیلم چی بود؟ خجالت میکشم بگم که والله من نفهمیدم، اصلا نظری ندارم، نظری ندارم. من یه جایی گفتم دیدن این فیلم وقت تلف کردن بود، حرف زدن دربارش دوبار وقت تلف کردنه. ولم کن آقا، واقعا بهش گفتم دو ساعت وقت تلف کردم، نیم ساعتم شما میخوای اضافه تلف کنیم که راجع به مطلب بی خود حرف بی خودتر بزنم؟ من هیچی ندارم بگم. و نمونه های دیگه از دو طرف فرقی نمی کنه، چپ راست، اصلاح طلب اصولگرا. تو همون جشنواره فیلم یه جایی یه فیلمی آمده بود، حالا وقتی آمده میرید ببینید یه فیلم بدی بود، یعنی واقعا فیلم ضعیفی بود. من اونجا در نقد این فیلم گفتم که این فیلم درجه یک نیست، درجه دو هم نیست، درجه سه هم نیست، ولی شاید این کار کرد رو بتواند داشته باشد. حالا فیلم چی بود؟ فیلم داستان یکی از سرداران جنگ بود، مثلا یکی از قهرمان جنگ بود، به سبک داستان داشاکل صادق هدایت ساخته بودش، یعنی از اون برداشت کرده. داشاکل کسی نخونده، حالا میگن از داستانهای خیلی قشنگ تاریخ ادبیات معاصر ماست. حالا این هیچ، این آمد مجبور شد مدتی ایران، یعنی تهران بمونه یا شهر خودش بمونه، منطقه نره. بعدم علاقمند به یه دختری شد در این وسط، بعد هم دختری که یه جورایی سرپرستیش هم داشت میکرد مثلا، بعد هم معلوم شد که برای اون دختر خواستگار وجود داره. از این فرمانده جنگ خواهش کردن که تو مراسم خواستگاری این دختری هم که این بهش حتی علاقه داشت حضور داشته باشه. حضورم پیدا کرد و بعدم رفت و بعدم شهیدم شد. داشاکل هم همینه داستانش. داستانش همینه اساسا. حالا اونجا من یه جمله یه گفتم، حالا مهمم نبود، گفتم حالا اینم بشنوید، همه یه بدهی داشتم بعد میگفتن، حالا اینم بشنوید، شاید این کار کردم داشته باشه این فیلم. یه نفری که سن و سالش هم از من بیشتر بود بلند شد گفت که آقا ناراحت بود که اصلا چرا باید نشون بده که یه رزمندهی عاشق شده. گفتم آجا خب عاشق شده چیکار بکنه؟ گفت بعد دیگه من استدلال میکردم به نظرم چیزی نداشت بگه، یک دفعه شروع کرد آقا دست شما درد نکنه، آقا دست شما درد نکنه. منو میگی اصلا ناراحت شدم، بلند شدم گفتم انگار دستم درد گرفته، برم دستمو مداوا کنم. شما تحمل نداره یه جو، من که سه بار گفتم این فیلم درجه سه هم نیست، بریم امتحان کنیم، شاید این کار کرده مثبت رو داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. تحملش رو نداره. حالا شما تصور کنید همین گفتگو به رسانه ها بکشه، چرا فلانی به فلانی گفت دستت درد نکند؟ همین کارا رو میکنن با بزرگترین با شخصیت های روحانی ما، همین کارا رو میکنن با آیت الله های ما، همین کارا رو میکنن رسانه ها. اینا اگر بی تقوایی نیست پس چی؟ بدانید خواهرانم برادرانم، تو اون چیزایی که فکر میکنید خیلی در امانید، اتفاقا در امان نیستید، چه رسد به اون چیزایی که خودتان هم میدانید در امان نیستید. دیگه خیلی وقت گذشت، من میخواستم یک مثنوی رو براتون بخونم که قسمتهایش رو قبلا خونده بودم درباره حضرت زهرا و شب شهادت ایشون که همین شبهای شهادت ایشونه. دیگه فرصت نیست مثنوی رو بخونم و وقت گذشته، فقط بذارید این جمله رو بگم به شما، شعر نیست، این از من بشنوید. خواهرانم برادرانم، شمایی که سوره طه رو 5 سالی که گذروندید خوب میدانید که خطر فتنه 88، خطر فتنه سامری، خطر فتنه سقیفه، خطر فتنه سکولارها در امت موسی، در امت پیغمبر آخر الزمان چه خطر دهشتناکی. امروز این مرد محرمان در نظامی که توش اختلاس هم اتفاق میفته، در نظامی که توش دروغ هم میگن، در نظامی که توش خیلی اتفاقات بد هم میفته، ولی پرچمی رو بلند کرده که من تردید ندارم پرچم حق. و اگر کسی فکر میکنه چنانچه در نظامی یک کسی هم پیدا شد که دزدی کرد یا شراب خورد یا زنا کرد یا اختلاس کرد، بنابراین خب بنابراین چی؟ حتما یه جای کارمون ایراد داره، بله حتما ایراد داره، حتما یه جای سیستمون ایراد داره، حتما یه جای رسانه هامون هم ایراد داره. همین اختلاسی که الان صحبت شد، چند وقت پیش 6500 میلیارد اینم تازگی ها مد شده، از وقتی 3000 میلیاردش همچی خوابید تو زمین طرف دیگه مد شده، عدد درست میکنن 6500 میلیارد، 7900 میلیارد، 3200 میلیارد. بعد که بررسی میکنی، حتی یه ذره دقیق حساب میکنی، مردم هم که بعضی ها فکر میکنن آره یه نفر اومده 6500 میلیارد برداشته ریخته توی کیسه مثلا برده اختلاس کرده، نمیفهمن بابا اینا یه سری سوراخ‌هاییه که البته باید گرفته بشه، سوراخ‌هاییه که در روندهای مالی و اداری ما متاسفانه وجود داره. خب سوء استفاده میکنن ازش، با کمال بی‌تقوایی سوء استفاده میکنن، با کمال بی‌تقوایی مطرح میکنن و معمولا ساکت نمیشن مگر اینکه طرف مقابلم یه آسرو کنه. اینا اگر بی‌تقوایی نیست پس چیه؟ اگر کسی فکر میکنه رهبر این جمهوری رئیس قافله دزداست، خیلی خوب تکلیفش معلومه، او میخواد که مقابله کنه و بجنگه، ما همچنین اعتقادی نداریم، خب با هم مبارزه میکنیم در میدان سیاست و جامعه و فکر و همه جا. ولی اگر کسی به این بصیرت رسیده که در حکومت موسی هم بدتر از اینهاش وجود داشت، در حکومت نبی اکرم هم مشکلاتی به مراتب گاهی بدتر از اینها وجود داشت، در حکومت امیرالمؤمنین هم وجود داشت. شما میدونید بعضی از کارگزاران حکومت امیرالمؤمنین چقدر آدمهایی بودن که بعداً فسادشون آشکار شد؟ یکم تاریخ رو بخونید، بعضی از استانداران ایشون نفکر کنید، بعضی از استانداران ایشون بعدن چه چیزهایی در تاریخ ازشون معلوم شد. ولی حرف من یک کلمه است. ببینید بچه ها این جمله آخر منو گوش کنید و بعد دیگه بریم به استقبال عید. فتنه سقیفه در امت پیغمبر اتفاق افتاد به خاطر نفوذ اندیشه های سکولاری. اگر ما بتوانیم، ما یعنی همه ما بتوانیم با سلاح تقوا، با سلاح ایمان و با سلاح تفکر قوی جلوی این تفکر رو بگیریم، بذارید راحت بگم امروز به باور من این مرد قهرمان، رهبر این جمهوری رو دارم میگم، رهبر این انقلاب مظلوم رو دارم میگم و رهبر مظلوم این انقلاب رو دارم میگم، این مرد پرچم دین رو، پرچم اسلام ناب رو در برابر تمام جبهه هایی که در مقابلش گشودن به اهتزاز در آورده. از جبهه آمریکا بگیرید تا جبهه داعش، تا جبهه سکولارهای داخلی، تا جبهه جاهلانی که در داخل این کشور مثلا از همین مرد میخوان حمایت و طرفداری بکنن. این پرچم رو همینجور نگه داشت، درست مثل پیغمبر که در محاصره بعضی از کسانی که اصحاب میگفتند و دستشون به خون دختر پیغمبر آلوده شد، همون جوری که پیغمبر در اون روزگار تنها بود، اینا رو ایدانید که مسلمات تاریخه. شما اگر بحث شیعه و سنی هم براتون حل نشده، دست کم ماجرای فتنه سامری رو یه بار دیگه مرور کنید، ببینید به سر هارون چه آمد، به سر هارون پیغمبر چه آمد در میان بنی اسرائیلی که موسی با کمال خوشبینی داشت اونا رو ترک میکرد. و ما عجلک عن قومک یا موسی، موسی کجا با این عجله جلو افتادی از قومت؟ یادتونه دیگه آیاتشو گفتیم. موسی با کمال خوشبینی داشت اونها رو میرفت به سمت میقات که خدا رو ملاقات کنه، به لقاء الله برسه. ببینید هارون داشت چه میکشید همونجا، در همون لحظه داشت چه میکشید. من حرفم خیلی ساده است، اگر شما با سلاح تقوا، با سلاح ایمان و با سلاح بصیرت و دانش تونستید جلوی نفوذ اندیشه سکولاری رو بگیرید، اول بگم اگر نگیرید چی میشه. اگر نتونستید جلوی نفوذ اندیشه سکولاری رو بگیرید، همون اتفاقی میفته که برای بنی اسرائیل افتاد برای ما هم، و همون اتفاقی میفته که برای امت پیغمبر افتاد. اما اگر تونستید جلوی اندیشه سکولاری رو بگیرید، اگر تونستید روزنامه‌هایی که ما امروز یقین داریم از نظر فکری فاسدند، اینها رو از دوروبر رئیس جمهور دور کنید. اگر تونستید این تقوا رو در خودتون و دیگران تزریق کنید که به خاطر حفظ آبرو و اینها ما دنبال معادل بازی های سیاسی نروند، اگر تونستید این تقوا رو و این بصیرت رو در میان خودتون و دیگران به وجود بیارید که دنبال پرچم اسلام ناب رو بگیرند، اون وقت یه اتفاق بزرگی میفته. میدونید چه اتفاقی میفته؟ بذارید بهتون بگم. اگر بتواند پیغمبر پرچمی رو بلند کند و فتنه سقیفه در میان مردم با بصیرت و تقوا سرکوب بشود، یعنی توانسته است جامعه ایدئال رو فراهم کند. و جامعه ایدئال همون جامعه که امام عصر پرچمش رو برمی افرازه. یعنی حرفم به همین سادگیه، به همین سادگی. امروز شما در حال امتحان دادن هستید. اگر تونستید با سلاح تقوا و بصیرت، بصیرت هم گفتم یعنی چی؟ بصیرت یعنی همین فهم و درک و تشخیص اندیشه های منحرف در میان انسان ها و مقابله با اون با سلاح مطالعه و دانش و قرآن، اگر تونستید این کار رو بکنید، ای بسا خود از میان بعضی از ما کسانی باشند که وقتی از این آزمون سر بلند بیرون میان، امام غایب ما اونها رو صدا بزنه یک روزی و بگه تو با تمام اشتباهاتت به اون نصابی از بصیرت و تقوایی که لازم بود رسیدی، حالا این مأموریت من که به دست تو میدم. یاران امام زمان از کجا باید صبر کنه؟ میگه با تمام اشتباهاتت به اون بصیرت و تقوایی که لازم بود رسیدی، حالا بگیر این مأموریت کوچیک یا بزرگ رو از من بگیر و انجام بده. اما اگر این بصیرت و تقوا میان ما نباشه، همون اتفاقی برای ما خواهد افتاد که برای امت موسی و برای امت پیامبر افتاد. در آستانه بهاری بذارید واقعا بگم، من محمد روحانی به آینده این امت خیلی امیدوار و خوشبینم. جنگ داغیه. ما داریم تمام جنگمون رو با داعش، با آمریکا، با سکولارهای داخلی، با جاهلان داخلی، تمام جنگمون رو داریم انجام میدیم. اگر بتوانیم این جنگ رو پیروز بشیم که من خیلی خوشبین و امیدوارم به این پیروزی، شاید همون پیچ تاریخی که این مرد هی بهش اشاره میکنه اتفاق بیفته. پیچ تاریخ به نظر شما یعنی چی؟ هیچ وقت فکر کردید پیچ بزرگ تاریخ یعنی چی؟ تاریخ پیچشو میزنه و اتفاقی که باید دیگه میفته. همه یه کار این استش که شما گول سکولارها رو نخورید. ما اگر بتوانیم بر سکولارها در داخل، بر جاهلان در داخل و بر داعش آمریکا در خارج، اگه بتونیم در مقابل اینها مقاومت کنیم و شکست نخوریم، به نظرم دیگه یعنی روایات ما و بزرگان به ما گفتن که دیگه خیلی زود منتظر باشید که صاحب پرچم به کمک رجل یمنی و سید خراسانی بیاد. اما اگر ما در این جدال بزرگ که اون قسمتی از جدال که ما باهاش طرفیم امروز اندیشه های سکولاری و جاهلان داخلی است، اگر ما در این نبرد درست نجنگیم، اون وقت اون تک و توکی از آدم های بابسیدت با تقوا دیگه چاره ای ندارن جز این که مثل علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر و مثل فاطمه زهرا و مثل حسین ابن علی و مثل حسن ابن علی جان خودشون رو بدن تا این پرچم زنده بمونه. شما اگر شهادت فاطمه زهرا رو اینجوری نمیفهمید، به نظر من از شما به دوره. خوب گرفتید چی گفتم؟ یا موفق میشید با این اندیشه های سکولاری به مدد تقوا و بصیرت، یا موفق میشید درست بجنگید و پیروز میشید که تاریخ پیششو خواهد زد، یا اگر خیلی خوشبخت باشید جانتون رو برای زنده موندن این پرچم میدید و سرنوشت ما هم بهتر از سرنوشت بنی اسرائیل نخواهد بود. انتخاب با شماست. بهار نزدیکه، تولد طبیعت نزدیکه. اگر دوباره متولد شدید شما یکی پیروزید، اگر نه به خدا پناه میبریم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. خب جلسه آیندهمون 20 فروردین.